بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارق صفحه 529 سطر 15 هم. و ایزن فإنها قد یقبل الاشد والازعف لا من جهت القرب الى طرف الذی هو السواد. بحثمون در مقوله ان یفعل و ان ینفعل بود. کلام شیخ رو نقل میکردیم. شیخ بعد از این که این دو مقوله رو تفسیر کرد، بیان کرد که اسم این دو مقوله رو ان یفعل و ان ینفعل بگذاریم، نه فعل و انفعال. مناسبتش هم گفت. بعد وارد مطلب بعدی شد و گفت این مقوله تضاد رو قبول میکنه. آخر این بحثم مثال زد به ابیزاز و اسوداد که عرض کردم از مقوله انفعالند و صعود و نزول که از مقوله فعلند. من تا اینو یادم رفت بگم، به همین جد دو مرتبه تکرار کردم. در مثال صعود و نزول باید اینو اضافه کنید، صعود از مقوله ان یفعل است تا وقتی که این سافل، سافل یعنی متحرکی که از پایین میخواد بیاد بالا، متحرکی که در پایین قرار گرفته و باید بیاد بالا، تا وقتی که این سافل داره صعود میکنه، صعود از مقوله ان یفعله. ولی وقتی که صعود کرد و رسید به اون آخر، صعود صفت میکنه، ولی این صعود دیگه از مقوله ان یفعل نیست. چون قبلا گفتیم در مقوله ان یفعل اشتغال به فعل یا انفعال شرط میشه. بنابراین تا وقتی که این شخص داره صعود میکنه، صعودش میشه مقوله ان یفعل. بعد از این که صعود کرد و به قله رسید، اونجا هم صدق میکنه صعود، ولی دیگه این صعود مقوله ان یفعل نیست. همچنین در نزول، نزول عالی، عالی یعنی متحرکی که بالا قرار داره، حالا میخواد بیاد پایین، نزول او هم در صورتی از مقوله ان یفعل است که مشغول نزول باشه. وقتی دیگه به آخرین نقطه پایین رسید، نزول صدق میکنه، ولی این نزول دیگه مقوله ان یفعل نیست. پس این صعود و نزول رو در صورتی شما میتونید مقوله فعل بگیرید که اون سافل که پایین قرار داره و اون عالی که بالا قرار داره مشغول باشند. اگر مشغول صعود و نزول نباشند، صعود و نزول دیگه جز مقوله ان یفعل نمیشه. اینو اضافه کنید به حرفی که من جلسه گذشته زدم. اون تیکه یادم رفت بکشم. البته مشخص احتیاج به گفتن نداشت، منتها چون من سعی دارم که خیلی مطالب رو بیان کنم، این رو هم گفتم. حالا وارد مطلب امروز میشیم که ابن سینا حکم دیگری برای این مقوله ذکر میکنه، و اون حکم دیگری اینه که این مقوله قابل شدت و ضعف هم هست. یعنی میتونیم به حدی از حدودی که این مقوله در اون حدود صادق است اشاره کنیم و بگیم این حد اشد از اون حد دیگه است. مثلا در همین مثال صعود کردن از کردن، خب بالاخره این صعود از اون پایین که شروع میشه، صعود صدق میکنه تا وقتی به قله میرسه. تمام نقطه هایی که بین این مسیر هست همه حدی هستن که بر اونها صعود صدق میکنه. اون وقت حدهایی که نزدیکتر باشن به اون صعود بالا، به قله نزدیکتر باشن، صعود اشد میشن. اونایی که پایین تر باشن، صعود اضعف میشن. همچنین در نزول، وقتی این مسیر رو از اون بالا میخواد تا پایین طی کنه، تمام وقتی مشغول به نزول، نزول صدق میکنه. هر قطعی از این قطعات، هر قطعی از این مسافت رو شما تقطی کنید، صدق میکنه که حدیست از حدود نزول. و هر کدام از این قطعات نزدیکتر باشن به اون نزول آخر، به اون پایین پایین نزدیکتر باشن صدق میکنه که در نزول بودن اشدن، اونی که دورتر باشه صدق میکنه که در نزول بودن انقص و از اف. روشن نپس که این مقوله قابل شدت و ضعف هست، منتها اینو با توجه داشته باشید در وقتی میخواد این مقوله رو ملاحظه کنید، خود اون مسافتی که یا اون فاصلهی که این مقوله صادقه، اون فاصله رو تقطیع کنید به قطعات. هر قطعهی که به اون آخر نزدیکتر باشه اشد میشه در داشتن این ال یا ان ینفعل، هر قطعهی که دورتر باشه از اف میشه. به این ترتیب اشد و از اف رو توی این مقوله شما راه میدید. اما خود ابن سینا مثال دیگه میزنه، مثال میزنه به تصوّد یا به تعبیر دیگر استعداد. میگه این جسم میخواد از بیاض به سمت سواد بره، وقتی که حرکتش تموم میشه و سیاه میشه دو تا معنا بر او صدق میکنه. دو تا معنا الان صادقه، حالا بر او کلمه بر او رو نباید بگم، دو تا معنا الان صادقه، یکی سواد یکم استعداد، هر دو صادقه. هم الان صدق میکنه که سواد موجود است، هم صدق میکنه که استعداد موجود است. منتها استعداد دو قسمه، یکی ببینید در فارسی چی تلفظ میکنه، سیاه شدن، وقتی این جسم به اون آخر میرسه و سیاه میشه سیاه شدن صدق میکنه، منتها سیاه شدنی که الان انجام شده نه در حال انجامه. یه معنی دیگه بینه که سیاه شدن یعنی در حال سیاه شدن، میگیم این جسم سیاه شدن دارد یعنی الان مشغوله. استعداد دو جا صادقه، سواد اون آخر صادقه، این وسط ها قرب به سواد هست، اون آخر آخر سواد هست. بیاض دیگه جسم ابیض رفته اسود بشه، اون آخر سواد صدق میکنه، استعداد اون آخر صدق میکنه. استعداد یه امتیازی با سواد داره که این وسط هم صدق میکنه، یعنی از وقتی که از بیاض در میاد استعداد صدق میکنه تا وقتی به سواد میرسه. این استعدادی که تدریجا داره انجام میگیره این مقوله ان یفعله مقوله ان یفعله. اون استعدادی که آخر میاد، اون استعداد فعل هست، ولی ان فعلش رو بگم انفعال هست ولی ان یفعل نیست. یعنی واقعا امروز که حاصل شده یه فعلی انجام شده اما در حال انجام شدن نیست. پس روشن شد ما در وقتی که یک جسم عویزی به سمت اسود شدن میره دو چیز داریم، هم سواد هم استعداد. استعداد هم دو قسم داره، یکی اون استعداد آخر که در غایت قرار دارد و جسم وقتی به اونجا میرسه این استعداد صادقه. دیروز هم گفتم در اون آخر مصدر صدق میکنه، مثال به احتراق هم زدن، احتراق مصدر اون آخر صدق میکنه، استعداد هم مصدر اون آخر صدق میکنه. این کلمه مصدر رو از علامه در کشف المراد معنیش گرفتم که ایشون میگه وقتی که احتراق مستقر میشه مصدر صدق میکنه ولی ان ینفعل صدق نمیکنه. اون وقتی که احتراق مستقر میشه و ثابت میشه مصدر که احتراق صدق میکنه ولی ان ینفعل صدق میکنه. عبارت خوبیه، البته مبهمه، من عمدن دیروز این عبارت تکرار میکردم تا کشف المرادم روشن بشه، منتها نگفتم دیروز این عبارت مال کشف المراد، حالا دارم میگم که کشف المراد اینطور میگه، میگه این احتراق انفعال است، ان ینفعل است تا وقتی که پیرهن مشغول سوختنه، ولی وقتی سوخت فقط مصدر صدق میکنه یعنی احتراق، ان ینفعل صدق نمیکنه. اینجا هم ملاحظه کنید استعداد مستره. اون این استعدادی که مستره، یه وقت اون آخر این حرکت ملاحظش میکنیم، یه وقت در بین حرکت ملاحظش میکنیم. اون وقتی که در آخر حرکت ملاحظش میکنیم میشه حاصل حرکت، و اسمش انگن فعل نیست. به قول مرحوم علامه هلی مستره. اما در حینی که این جسم مشغول استعداده، داره حرکت میکنه به سمت سواد که استعداد صدق میکنه، اینجا مقوله انگن فعل داریم. پس سواد رو داریم که کیفه، استعداد رو داریم که در اون آخر مصدر است، در این وسط ها مقوله انگن فعل است. سه چیز درست شد: سواد، مصدر، مقوله انگن فعل. هر چی که نزدیکتر به سواد بشیم میتونیم بگیم اشتداد در مقوله انگن فعلی. یا حتما باید بگیم هر چه نزدیکتر به اسمداد شدیم اشتداد در مقوله انگن فعلی. ابن سینا میگه سواد که اصلا رفتی به مقوله انگن فعل نداره، سواد کیفه، چه نزدیکی به این بشی چه دور بشی چه اثری داره. اشتداد در مقوله انگن فعل به این نیست که قرب به سواد پیدا بشه. سواد که اصلا مقوله انفعال نیست، مقوله انگن فعل نیست، مقوله کیفه. هرچی نزدیکتر به اون بشید میتونید بگید اشتداد در سواد، اشتداد در سواد، نه اشتداد در انگن فعل. اشتداد در سواد یعنی اشتداد در کیف، اونو میتونید بگید، ولی اشتداد در انگن فعل نمیتونید بگید. پس نزدیکی به سواد در این مسئله ربطی بحث ما نداره. باید نزدیکی به استعداد رو مطرح کنید. نزدیکی به کدوم استعداد؟ این استعدادی که بین راهه، این که دیگه نزدیکی نداره، خود کس همیشه مشغول این استعداده، این استعداد رو بالفعل داره، نزدیکی منو نداره. پس نزدیک بشیم به اون استعدادی که آخره حرکته و به قولیشون حاصل و قاره، یعنی استعدادش حاصل میشه و میمونه. نزدیکی به اون مهمه. هر چقدر که به اون نزدیک شدید میتونید بگید مقوله انیان فعلمون شدت یافت، هر چقدر از اون دور بودید میتونید بگید مقوله انیان فعلمون زفت. روشن شد چی هستی از هم؟ پس اولا توجه کنید سواد رو مطرح نکنید در بحث. قرب به سواد هیچ نقشی در بحث ما نداره، چون سواد کیفه، اصلا ربطی به مقوله انیان فعل نداره. پس قرب به او هم ربطی به شدت در مقوله انیان فعل نداره. استعداد رو مطرح کنید به جای سواد. منتها استعدادی که مطرح میکنید اون استعدادی که در حال حرکت مطرح نکنید، اون خودش انیان فعله. نزدیک شدن به او در وقتی که این جسم مشغول استعداده، نزدیک شدن به استعداد معنی نداره. این بلفر اون استعداد رو که همون مقوله انیان فعله واجبه نداره، نزدیک میشه. نزدیک شدن به اون استعدادی که آخر حرکت اون مهمه. اون استعداد آخر حرکت که یه امر ثابتیه، امر مستقلیه و حاصل حرکته، نه در این حرکت موجوده بلکه حاصل حرکته. قرب به اون معیاره. اگر به اون نزدیک شدید، این جسم اون نزدیک شد، میگید انیان فعل شدیده. جسم از اون دور بود، میگید انیان فعل زدیده. همونطور که در سواد اگر جسم نزدیک به سواد بود میگید کیف شدیده، کیف شدیده، به انیان فعل کار ندارید. اگر هم دور بود میگید کیف ضعیف هست. نفتر روشن ابن سینا به این صورت که من وارد بحث شدم وارد بحث نمیشه، ولی اینطور که من گفتم تمام مطالب ابن سینا روشن شد. حالا یه برای توجه کنم صفحه 529 هستیم، صفحه 15. و ایزن فعل نها، یعنی این مقوله این مقوله یعنی مقوله ان یفعل و مقوله ان ینفعل. منتها ما مثال به استدلال زدیم که مقوله ان ینفعل بود، مثال به مقوله ان یفعل هم میتونید پیدا کنید، با همین شونه فرق نمیکنه. فإن این مقوله چه ان یفعل باشد چه ان ینفعل یقبل الاشد و الاضعف. ایشون بحث رو کلی مطرح نمیکنه، بحث رو در قالب مثال مطرح میکنه. مثالش هم تصوره یا به قول خودش استداده، یعنی جسم ابیض به سمت اسود شدن میره تا اسود شود. اون مثال رو مطرح میکنه و درباره اون داره با توجه به اون داره قانون رو به مطلب رو توضیح میده. میگه قبول شدت رو ضعف میکنه، لا من جهت القرب الی تلف الذی هو السواد، نه اینکه شدت رو ضعف از ناحیه قرب به انتهایی که عبارت از سواد است باشد. آخر هم خط رو نگاه کنید، بل به قیاس الی استعداد، یعنی قرب به انتهایی که عبارت از سواد معیار نیست، قرب به طرف و انتهایی که عبارت از استعداد مطرحه و اون معیار. روشنه دیگه، لا من جهت القرب الی طرف الذی هو السواد، این شدت و ضعف در مقایسه با اون انتهایی که عبارت از سواد است به دست نمیاد، بلکه بالقیاس به انتهایی که عبارت از استعداد است به دست میاد، چون سواد که ربطی به ان یفعل و ان ینفعل نداره، سواد مقوله کیفه، استعداد است که مقوله ان ینفعله. پس باید استعداد رو مطرح کنیم نه سواد رو. لامن جهت القرب الی طرف الذی هو السواد، نه اینکه قرب به این طرف رو ملاحظه کن بگو هرچی قرب بیشتر است شدت شدت است و هرچی قرب کمتر است ضعف است. قرب معیاره، قرب معیار شدت و ضعفه، هرچی قرب بیشتر باشه شدته، هرچی قرب کمتر باشه ضعفه، اما نه قرب به سواد. قرب معیار هست ولی نه قرب به سواد، بلکه قرب به استعداد. فإن القریب من ذلك، کتاب مدر قریب نسخه شبه در قرب، و ظاهرا قرب درستر باشه به خاطر اینکه بحث در قرب بود دیگه. فإن القرب من ذلك و هو حد مبلوغ الیه من السواد، اگر این جمله واو و هو رو نداشت اینطور میگفتیم قرب به سواد حدی است که عبارت از سواد است و به او رسیده شده، بلوغ به او حاصل شده، مبلوغ الیه یعنی بلوغ به او حاصل شده، سوادی است که بلوغ به او حاصل شده. و سواد کیفه، ان ینفعل نیست، ولی در نسخه شفا هم واب هست، اینجا هم واب هست. اونجور که من یادمه در نسخه قدیم شبارد هم واب هست، پس واب باید معنا کنیم. این وهاب حدان رو به صورت جمله مترزه قرار میدیم، مبلغون الیه من السواد رو خبر این نمیدیم، القرب و منزالش هم که میشه اسم این نمیدیم، منم که متعدی کننده قربه، در فارسی منی که بعد از قرب میاد به معنی میکنه، نزدیکی به طرفی که عبارت از سواد است، و هو حدون، در حالی که خود همین نزدیکی هم یه حدیه، چون عرض کردم کل این مسافت رو ما قطعه قطعه میکنیم، هر قطعه ای حد حساب میشه، وقتی این حدها بعضی ها نزدیکترن بعضی دورترن، اون نزدیکتر رو میگیم اشد، دورتر رو میگیم اصحب. فإن القرب من ذلك، یعنی قرب از این طرفی که عبارت از سواده، در حالی که این قرب هم خودش حدیه، این قرب مبلوغ الیه من السواد، بهش رسیدیم، ولی از چه سنخیه؟ مبلغان الهی ولی از سنخ سواده، از سنخ استعداد که نیست، از سنخ کیفه، از سنخ انیانفعل نیست. پس نمیتونید شما این حد رو که از سنخ سواده انیانفعل قرار بدید و با طرفی که عبارت از سواد حاصل است قرب و بودش رو بسنجید. این وسط حدی که شما به دست میارید، این قربی که به دست میارید، این خودش از سنخ کیفه. وقتی با سواد حاصل میسنجید، این وسط هم از سنخ سواد میشه، این هم با سواد سنجیده میشه. وقتی این اصلا مقوله انیانفعل نیست که شما بگید حدی از مقوله انیانفعل است که به آخر نزدیک تره پس اشده، یا از آخر دورتره پس از افه. بلکه اینجا اصلا جای مطرح شدن سواده. قرب به طرفی که عبارت از سواده، قرب به او هم سنخ سواده، بعد از او هم سنخ سواده. این وسط هر قطعی به دست بیاره همه سنخ سواده، چون دارید به اون سواد آخر میسنجید، پس سنخ سواد میشن. اصلا مقول انیالفعل نیست که بخواد شما قرب بود روش پیاده کنید. روشن مطلب. ول بلقیاس علال استعداد، این ول همونطور که اول توضیح دادم از بگیرید بر اون لامن جهت خوب، این فعنال قرب من زالک، اینو به صورت یه تعلیل، به صورت یه جمله مترزه بیارید ولیش دارید. اینطور میشه لامن جهت القرب علت طرف لذی و بسواد، ول بلقیاس به طرفی که اول استعداد، ول بلقیاس علال استعداد، یعنی ول بلقیاس علت طرفی که اون استعداده. این تقدیری که من میگم تقدیر درستیه، باید تقدیر درشه. ما قرب به استعدادی که طرفه میسنجیم، نه قرب به استعدادی که این وسطه. استعدادی که این وسطه دیگه قرب نداره، خودشه. که این وسط، این جسم به اون استعداد آخر نزدیک میشه. استعداد آخر چیه؟ استعداد آخر حاصل انیانفعل، نه خود انیانفعل. یعنی وقتی که انیت فعل تموم میشه، استعداد حاصل میشه، استعدادی که باقی میمونه. به قول ایشون حاصل قاره، حاصل میشه و قرار هم داره دیگه، تدریج توش نیست. یعنی استعدادیست که حاصل میشه و میمونه. قرب به اون رو معیار شدت و ضعف قرار میده. بل به قیاس استعداد، کدام استعداد؟ نه استعدادی که بین راهه، که اون داره حرکت میکنه و سکون نیست، بلکه استعدادی که سکون در سواده. استعدادی که سکون در سواده، اون استعداد آخره، استعداد آخری که در سواد ساکن میشه. استعداد وسط که دیگه در سواد ساکن نیست و این داره سواد اضافه میکنه، اون سکون در سواد نیست، ترقیه در سواده. روشنه دیگه. این وسط که مشغول استعداده، ترقی در سواده، نه سکون در سواد. سکون در سواد که یه اون استعداد آخره، اون استعدادی است که به قول مرحوم علامه هلی مصدر انیانفعل نیست. اون استعداد، اون استعداد سکون در سواد، قرب به اون استعداد معیار شدت و ضعف. استعداد سواد نیست، سواد کیفه. باشه، در حاصل دو چیز داریم، هم سواد داریم هم استعداد. سواد که سواد، استعداد سکونه در سواد. دو تا فرق بکنم با خودیشون داریم. میگه شما بعد از اینکه حرکت این جسم تمام میبینید، الان دو امر رو برای صرف میدید، هم سواد هم استعداد. هم میگید سواد است، هم سکون در سواد است. سواد که کیفه، سکون در سواد هم که استعداد است. اونجا استعداد هم یک فعیل نیست.
اون بچه سکون در سواد
به چشم در این را استعداد میگید؟ بله، سکون در سواد رو میگید استعداد. یعنی الان شما سواد رو دارید میبینید، سکون در سواد رو میگید استعداد. و وقت این انیان فعل رو که استعداد بین راهه یا اون قرب و بعد رو باید با اون سکون در سواد که استعداده بسنجید، نه با خود سواد. با خود سواد بسنجید شدت ضعف در کیف درست میشه، با اون استعداد بسنجید تا شدت ضعف در انیان فعل درست میشه. یعنی قرب تو اون انیان فعل که داره حرکت میکنه قرب و بعد میاد، هر جا که قرب به این استعداد آخری آمد میشه شدت، هر جا بود آمد میشه شدت، که شدت و ضعف رو میریم تو خود استعداد انیان فعلی پیدا میکنیم و نه تو اون استعدادی که به معنای سکون در ثباته. اون امر ثابتیست که قرب و بعد با او سنجیده میشه، اما به این قریب و بعید ما میگیم شدید و ضعیف. به اونی که باش قرب و بعد میسنجیم شدید و ضعیف نمیگیم، اون یه استعداد بسیطه. اما این استعدادی که در حال حرکته قرب و بعد داره، به قربش میگیم شدت، به ضعفش به بعدش میگیم ضعف. روشن دارم چی هست؟
چرا؟
نه سکون در سواد هم داریم، سکون در سواد هم داریم. حالا بنابرای قول صدرا هم که حرکت در همه چی قائله و هیچ آرامشی در چیزی قائل نیست، با سکون در سواد قائل میشه. به این معنی که بالاخره ما الان چیزی اضافه ایست نمی کنیم، بالاخره اون حرکت ایستاد، ولو حالا باطنن یه حرکت دیگری مشغول فعالیته اگر باشه.
خب
یه معلومه
درسته
میشه با نظر ملا صدرا هم سکون در سواد قائله. اگه اینطور بگه که اگه اینطور قائل نشه که لازم میاد یه جسمی که داره به سمت سیاهی میره بی نهایت سیاه بشه، همینطوری بره 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 سیاه بشه، نمیتونه بنویسم ملا صدر قائل نباشه. ملا صدر میگه همه جهان در حال حرکته، همه جهان در حال حرکته، ولی آیا اینطوری حرکت کنند؟ همه به سمت کمال دارن میرن. خب وقتی یه چیزی به کمال میرسه قطع میشه، خودش میگه وقتی نفس ما در عالم مادی به کمال میرسه میمیره، یعنی از بدن جدا میشه، میمیره یعنی از بدن جدا میشه و حیات دیگری رو که اون براش کمال داره شروع میکنه. این حیات دیگه کار نداره چون به کمال رسیده. پس یه جایی هم میرسی یه جایی ملا صدر قائل است که شی به کمال میرسه حرکت قطع میکنه. حالا یا میری تو حرکت دیگه یا میری تو عالم دیگه، اونش کار نداریم، بالاخره یه جا حرکت ختم میشه. ایشون یعنی قطع حرکت رو ملا صدر هم قبول داره، نمیتونه بگه هر شیعی حرکت بی نهایت داره. این چه غلطه، اصلا خلاف محسوس هست. ایشون میگه تا وقتی که تو این عالم حرکت کمالی داره نفس تا وقتی که این عالم حرکت کمالی، بعضی موجودات هم در یه حالت خاصی حرکت کمالی دارن، یه حالتی میرسن دیگه حرکت کمالی نمی کنن، متوقف میشن. ولی چه اتفاقی بعد از اون میفته اون باید بحث کنه. ممکنه یه اتفاق دیگه بفته. این کاروان ماده هیچ وقت حرکت نمی افته. این حرف صدر است. کاروان ماده هیچ وقت حرکت نمی افته. تمام این جهان مادی داره حرکت میکنه، جوهرش و عرضش همه چیش، اما آیا توش هیچ سکونی نداریم؟ این هرگز صدر را نمیشه. سکون پیش میاد، یه چیزی بالاخره یه حرکت موقتی شروع میشه، این تموم میشه تا مرتبه اینطور. بله همه موجودات انا الیه راجعون هست، اون حرکتی که متوقف نمیشه تا الیه راجعون بشند. اونو ایشون میگه، میگه کل جهان ماده داره به سمت شمال میشه، معنای الهی راجعون هم همینه. و دیگه وقتی به اونجا رسید که دیگه میشه سوره هشت رو همه جمع میشه، بعدم سوره نشت رو همه رو ایشون به سمت کمال میبره. اما اینطور نیست که این وسط ها هیچ سکونی قائل نشه. مثلا این جسم وقتی شروع میکنه به استعداد دیگه ول نکنه، همینجور اسود بشه، دو مرتبه اسود، بعد از اسود بشه تا بی‌نهایت. این که نمیگه ایشون.
ایشون به کمال رفتن رو میبینید از در کمالی میبینید جمعه خود میشه ساکن میشه یا از در اصلاح
هر شیئی در کمال خودش هر شیئی در کمال خودش وقتی رسید به کمال خودش متوقف میشه.
نه اول فهمید که اول صورت نمید وقتی ما میبینید میشون سوار سوار بودنش که کس میبینید میبینید چون میبینید هم آخرش میبینید
این که یه چیز ببینید ما اینجوری داریم میگیم مولا صدرا اینو قبول داره که یه جسمی که میخوان سیاه کنید وقت از سفیدی درش میخوان سیاه کنید یه جا که رسید سیاه شد تموم میشه یا از رنگ درش میارید یا خودش دیگه رنگش به این حد میرسه دیگه بالاتر از این نمیره یا به طور طبیعی میسته یا شما از توی خم رنگی رزی درش میارید بالاخره یه جا میرسی که دیگه سبا اصلایی که میخواسته بشه شد اینجا توقف. حالا اون وقت یه حرکت دیگه میکنه یه حرکت معنوی اونو دیگه رفتی بس ما نداره ها. این جسم که داره حرکت میکنه به سمت سواد چه سواد صنعتی باشه چه شما تو خم کردیدش درش میارید چه سواد طبیعی باشه جلو آفتاب روشید بالاخره این آفتاب میتونه تو سیاش میکنه یا یه عامل طبیعی دیگر. به هر صورت اگر این رو شما به یه حدی از سیاهی رسوندیدش اون حدی آخرش تموم میشه. حالا چه اون حد طبیعی باشه چه حد سنتی باشه صدرا متقده به این که تموم میشه مشا متقد اون حرکتی که شما میبینید صدرا میگه ادامه پیدا میکنه اون از چه هم مال کل جهان ماده است که همون تعبیر خوبی داشتیم که کاروان این ماده به سمت کمال داره میره که انا اله راجعون بشه که اصلا ربطی این بحثه ما نداره یه چیزی که اصلا
اینجا بحثی فرض مهم بود که الان شما به فرقه اصفادیت میرسید اونی که معلوم هست و پیداست این اصفاد بودن و اون اصفادی رو ما از اون در تجزیه تحلیل درونی خودمون میفهمیم که این شکل در تدریجا شرایط در حقیقت سواد اصفادی پیدا کرده رسیده به این مرحله. یعنی همین
شیعی
که سیاه هستش
و
سیاهیش رو در درجه اول
درک میکنم. بله شیعه متحرک شیعه متحرک من نمیگم سیاه بود میگم سیاه شد. این سیاه شدن استعداد شما یه وقتی میگید من اصلا خبر از سابقه این جسم ندارم میام نگاه میکنم اینم سیاه هم اینجا فقط سواد سر میکنه استعداد سر میکنه ولی منی که دیدم این داره حرکت میکنه سفید بود حالا سیاه شد هم آخر کار بهش میگم هم آخر کار سواد رو درش میبینه هم استعداد میبینه. شما دارید این میگید یه که اگه حرکت رو ندیم خب این که برمورد بس ما نیست اونجایی که حرکت رو نبینیم بله فقط سواد رو میبینیم از استعداد هم غافلیم ولی استعداد بوده حالا ما چه غافل باشیم چه نباشیم دیدن ما چه شرط نیست هم در این آخر کار هم سواد صادق هم استعداد صادق
استعداد
رو از روی بله دیگه وقتی حرکت کرد رسید به آخر میگیم استعداد وسط هم میگفتیم استعداد آخر هم میگیم استعداد که من ندیدیم که مهم نیست ما ببینیم یا نبینیم جس داره سیاه میشه این مهم نیست یالا من دیدم یا ندیدم شما میگید من آخرش چی میبینم به ما ربطی نداری این یعنی این مسئله طبیعیه که من متوجهش بشم که نشم شما میگید اون آخرش من نمیبینم حرکت رو نمیبینم برابر استعداد سرده میکنه نه اینطور نیست
نمیستد
بگم یه در دلیل رو از روی تجزیه تحلیل رو میکنم که این حتما چون ما حرکت رو باید هستیم یه تدریج رو تکرده به مرد هستیم اون یه دیده میشه مثلا سواد هستش عرض میکنم دیدن مهم نیست. حالا اگر بخوایم بعد بحث کنیم که ما چطوری ادراک میکنیم خب میگیم بعد حرکت سفید بود سیاه شد حالا استعداد هم چک میکنیم پیش ما اما در واقع حالا استعداد صادق هست یا صادق نیست این رفتی به دید من نداره من ببینم یا نبینم ادراک بکنم یا نکنم بالاخره استعداد حاصله در آخر حرکت سواد هم حاصله اونی که معیار است قرب به استعداد است نه قرب به سواد اینو داریم میگیم اما حالا من بفهمم که استعداد هست نیست اون رفتی به بحث ما نداره چه بفهمم چه نفهمم بل بالقیاس الى الاستعداد الذي هو سکون الفساد که اینا توضیح دادم و فرق بین الاستعداد و بین الثبات استعداد رو معنا میکنه، اعن الحاصل القاه، چون دو تا استعداد داریم، یه استعدادی که دارد حاصل میشود و متدرج است، یک استعدادی که حاصل است و قار است، قرار گرفته و مونده. ایشون میگه من منظورم از استعداد اون استعدادی که دارد حاصل میشود نیست، منظورم از استعداد اعن الحاصل القاه است، اونی که قایت این حرکت است. بین استعداد اثر بر اون استعداد، فرق بین استعداد و بین استعداد. بعد از استعداد به صورت جمله معترضه معین کرد که مرادم از استعداد کدام استعداده، چون دو تا استعداد از کدام داریم، مشخص میکنه که منظورم کدام یکی از این دو تاست. چرا فرق است؟ فرق بین استعداد و ثبات چیه؟ ایشون میفرماید که استعداد غایت حرکت است، ثبات میتواند غایت حرکت باشد، میتواند از اول به طور طبیعی برای یک جسمی حاصل باشد، نه با حرکت به دست بیاد. استعداد همیشه با حرکت به دست میاد، غایت حرکت هست. اما ثبات میتونه غایت حرکت باشه و میتواندم از اول به طور طبیعی برای یه جسمی حاصل باشه که این جسم با حرکت به دست نیامده باشه. پس ثبات و استعداد فرق کرد، استعداد حتما غایت حرکته، ثبات لازم نیست غایت حرکت باشه. فإن الاستعداد یوقل به این صورت که غایت حرکت است، اما ثبات در تعقلش ثباتن، یعنی تعقلش به عنوان ثبات، احتیاج الان یوقل حرکتن اله نیست، احتیاج به این که حرکتی به سمت او تعقل شود نیست، چنین احتیاجی نیست، بلکه ممکنه بدون حرکت هم ثبات با تعقل میشه. شما استعدادی که تعقل میکنید اصلا تو خود کلمه استعداد حرکت رو میابید، اما ثبات وقتی تعقل میکنید هیچ لزومی نداره که حرکت روش بیابید. چرا؟ چون بدون حرکت هم حاصل میشه، اما استعداد بدون حرکت حاصل نمیشه. بنابراین در تعریف استعداد یا در تصور استعداد حرکت هست، اما در ثبات تعریفش، تعقلش، تصورش حرکت لازم نیست. میتونه حرکت رو تصور کنه، میتونه نکنه.
بگذین فرقی ندارن
بله؟
بگذین
فرقی ندارن ظاهران ندیکن، چون استعداد نشون میده که با عمل داره انجام میشه، یا عمل هم حرکتی. ثبات اینه که هست، حالا یا با عمل انجام شده یا به هر طبیعتا انجام شده، ولی هست.
خب ثبات
چرا؟ جسمی رو خداوند ظلمت خدا آفرید، یعنی چی؟ یعنی یه روشنی آفرید توش انقدر گرد و خاک ول کرد که سیاه شد، یا از اول ظلمت سیاه
بود.
چیزای دیگه هم همینطور، یه جسمی از اول سیاه، مثلا فرض کنید که خدا من یه گربه سیاه پریده از اول، خب از اول ثبات میده، با حرکت ثبات میده نکرد، هر چی باشه بالاخره این گربه الان
سیاه
هست. بله ما ثبات داریم که با حرکت به دست نمیاد، که چطور میگید نداریم؟ خیلی از ثبات ها اصلا که بدون حرکت به دست آمدن، از اول خلقتشون بودن، از کنون ظلمت، گربه سیاه یا خیلی موجودات دیگه، خیلی اشیاء دیگه که سیاه هست. حالا مثلا فلان سنگی که کنار فلان خاک قرار گرفته، ممکنه بگید بر اثر فعل و انفعال این شد، اون بسه حرکت چه دوستم که اسم داد، اما مثل این موجودی که از اول تولدش، از اول حدوثش سیاست، اون که دیگه نمیشه که استعداد داره، ثبات داره، استعداد. بله؟
مثل
برف که سپید داره، برف که از اول سپید داره، اون یکم از اول سیاست، چیزه خدا از اول سپید آفرده، چیزه سیاه آفرده، چیزه هم به تدریج سیاه میشن یا سپید میشن، اونجا که تدریج سپید یا سیاه میشن ابیزازو استعداد صرف میکنه، اونجایی که طبیعتا هستن بیاض و سواد. فعلا این فعلا متوجه کنید، تا اینجایشون موضع بحث توضیح داد. هنوز شدت ضرب تبیین نکرد، از فعلا میخواد تبیین کنه. الان روشن کرد که قربه به چی رو داریم میگیم، شدت در انیل فعل یا ضعف در انیل فعل. بعد از این که بیان کرد حالا داره، بعد از این که مطلب بگو حالا داره شدت و ضعف رو بیان میکنه. میگه چه فعلا که ان تصبودن یکون اشد من تصبودن. تا حالا میگو به صدا دارم که تصبوده بیند در هر دوشه چیه، تصبودی اشد از تصبودی دیگر است، یعنی انین فعلی اشد از انین فعلی دیگر است. ازا کان این تصبود اقرب من الاسوداد الذی و بدتره، نزدیکتر باشد به اسودادی که اون آخره، یعنی اون اسوداد قار. این اسودادهایی که بین راهند اونی اشد است که به اون اسوداد آخر نزدیکتر باشد، اونی از افس که به اون اسوداد از اون اسوداد آخر دورتر باشد. این بیان مطلب بود در اسوداد. حالا همین مطلب رو در سواد میاره، منتها دیگه از بحث بیرون میگه ها، بس در شدت و ضعف کیف میگه، شدت و ضعف انیان فعل و انیان فعل نیست. میگه و سواد اشد دست از سواد، سوادی رو اشد دست سواد میگویم در کیف که اقرب به سوادی باشد که آخر سواد است، یعنی اون انتهای سواد حساب میشه. انتهای سواد دیگه سیاهی خیلی شدیده که دیگه از اون شدیدتر تو عالم خلقت نیست، نه تصور نمیشه، ممکنه تصور میشه ولی تو عالم خلقت نیست. اونه بهش میگن شدیدتر، اون دیگه طرف سواده، یعنی اوج سواده. هر سوادی که به اون نزدیکتر باشه گفته میشود اشده، هر سوادی که از اون دورتر باشه گفته میشه اضافه. برای دیگه طرف یعنی آخر، طرف یعنی انتها، منتها نه انتهای در حد در تصور، انتهای در وجود. یعنی نمیخوام بگیم این دیگه بالاترین حدیست که میتوانیم تصور کنیم، نه از این سیاتر هم میتونیم تصور کنیم. این بالاترین حدیست که در عالم وجود هست، اون رو ما طرف قرار میدیم، طرف سواد قرار میدیم، تمام سوادها رو با این میسنجیم. هر کدوم به این طرف نزدیکتر باشن میشن اشد، هر کدوم از این طرف دورتر باشن میشن اصد. همونطور که در کیف این چنین وضعی است، در انین فعل و تصبود هم این چنین وضعی هست که هر کدوم از این تصبودها نزدیکتر باشن به اون اسوداد آخری میشن اشد، یعنی انین فعل اشد، هر کدوم دورتر باشن میشن اصد. نه خیر، سواد انگفل نیست، سواد چه؟ تصوید انگفل، تصوید انگفله، تصبود انگفله، سواد چه؟ تمام شد بس، انتها کلام ابن سینا. یک مطلب دیگه در این قسمت، در این بحث انگفل و انگفل باقی مونده با اون اینه که آیا این دو مقوله ذهنی هست یا میتونن در خارج باشن؟ در سن که مسلم وجود دارند، کسی در این حرفی نداره، ولی آیا در خارج موجودند یا فقط وجودشون وجود ذهنیه؟ فخر رازی اشکال کرده، گفت اگه در خارج موجود باشند تسلسل لازم میاد و چون تسلسل محاله پس وجود اینها در خارج محاله، بنابراین وجودشون منحصرن ذهنیه. حالا چطوری تسلسل لازم میاد الان توضیح میدم. مرحوم خواجم طرفداری از فخر رازی کرده، ایشون هم همینو گفته، گفته تسلسل لازمه، اگر اینا بخوان در خارج وجود بشن تسلسل لازمه، پس باید وجود ذهنی داشته باشن، وجود خارجی نداشته باشن. اما بیان تسلسل خب هست دیگه، اینا دارم میگم مقوله ذهنیه، چه عیبی داره، چه عیبی داره مقوله ذهنی باشه؟ حالا شما استفاده میکنید یه شیست امریست در خارج موجود نیست در ذهن موجود، خب چه مقوله باشه چه مصداق باشه هرچی، بالاخره وقتی چیزی در خارج موجود نباشه ولی ذهن من تصور کنه میشه موجود ذهنی. آیا میخواد مقوله باشه که عامه یا یه شخص باشه که خاص؟ اما چطور تسلسل لازم میاد؟ ایشون میفرماد که اگر ما فرض کنیم که این تأثیر تدریجی که ان یفعل است و اون تأثیر تدریجی که ان ینفعل است در خارج موجودند، در خارج موجودند، آیا واجب الوجودن یا ممکن الوجود؟ واجب الوجود که مسلمه نیسته، پس باید ممکن الوجود باشه. اگه ممکن الوجودند سبب میخوان، سبب مؤثر میخوان، سبب با تأثیر بذاره هم در وجود این تأثیر تدریجی هم در وجود اون تأثیر تدریجی. پس سبب میشه مؤثر، اون ان یفعل که تأثیر تدریجی است یا ان ینفعل که تأثیر تدریجی است میشوند متأثر. سبب میشه مؤثر، اون دوتا میشن متأثر. سبب نسبت به اونها میشه ان یفعل، اون دوتا نسبت به سبب میشن ان یفعل. دوباره ان یفعل و ان ینفعل تکرار میشه، یا لااقل ان یفعل تکرار میشه، البته ان ینفعل هم تکرار میشه دو مرتبه. باز اون سبب که متصف شد به ان یفعل دوباره امر ممکنه، در خارج به قول شما موجوده دیگه، ذهنی که نیست، تو خارج موجوده و واجب هم که نیست، ممکنه. اونم یه مؤثر میخواد، یه سبب دومی باید بیاریم که در اون تأثیر بگذارد، اون وقت اون سبب متصف بشه به ان یفعل، این سبب اول که متصف بود به ان یفعل حالا متصف بشه به ان یفعل. دوباره اون سبب دوم هم شما میگید در خارج موجود، یعنی ان یفعل دیگه، ان یفعل در خارج موجوده، اونم ممکنه، سبب میخواد. یه سبب سوم درست میکنیم، اون میشه مؤثر، این سبب دوم میشه متأثر، باز این سبب دوم متصل میشه، تا حالا متصل بود به ان یفعل، حالا متصل میشه به ان یفعل، اون سبب سوم متصل میشه به ان یفعل، و هاکسا ان یفعل ها تکرار میشن، ان یفعل ها تکرار میشن تا بی‌نهایت، و همان در خارج موجود. لازم میاد بی‌نهایت بی‌نهایت امور مترتبه در خارج موجود باشه، و این تسلسل از ثبات مترتب کردن که سبب مسبب میشه، هر قبلی سبب است برای بعدی، هر بعدی مسبب است از قبلی، پس بینشون ترتبه. و بی‌نهایت هم که اصلا لازم میاد بی‌نهایت امور مترتبه در خارج موجود باشه، و این تسلسل ترتبی ثبات شد. برای دفع این محال و دفع این محذور باید قائل بشیم که ان یفعل و ان ینفعل در خارج موجود نیستند، بلکه در ذهن موجودند. این بیان مرحوم لایکی که با این بیان روشن شد ان یفعل و ان ینفعل نباید در خارج موجود باشه، بلا مسلزم وجود داشتون در خارج مسلزم تسلسل، اما اگه در ذهن موجود باشه. شما میگید در ذهن من هم همین تسلسل اتفاق میفته، میگیم بله در ذهن هم تسلسل اتفاق میفته، یعنی من اعتبار میکنم ان یفعل و ان ینفعل، تو این اعتبار من این ان یفعل و ان ینفعل موجود میشن به وجود امکانی، پس سبب میخواد. سبب چیه؟ سبب مثلا اعتبار منه، اون اعتبار من میشه مؤثر، اون میشه ان یفعل، دوباره اونا میشن ان یفعل. دو مرتبه این ان یفعلی که تو ذهن من موجوده یه سبب دیگه میخواد و اون اعتبار منه، اون سبب باز میشه ان یفعل و این سبب اول میشه ان یفعل، و هاکذا ادا پیدا میکنه. میگیم برای درست همینه، منتها این سبب ها که پی در پی درست میشن با اعتبار من درست میشن، من هر وقت حوصله کردم اعتبار میکنم، حوصله نکردم رها میکنم، و من هیچ وقت حوصله ندارم تا بی‌نهایت اعتبار کنم. پس حلقاتی که در ذهن من موجود میشن یه بی‌نهایت میشن. به اندازه که توانایی دارم این حلقات رو تصور میکنم، اعتبار میکنم، این ان یفعال ها و ان ینفعل ها در ذهن من پشت سر هم ردیف میشن، ولی اینطور نیست که تا بی‌نهایت ردیف بشه، بنابراین تسلسل قطع میشه و اشکال داره. پس اگر وجود ذهنی قائل بشیم تسلسلی لازم نمیاد، بلکه این سلسله قطع خواهد شد. اما اگر وجود خارجی قائل بشیم که دیگه دست اعتبار من نیست، سبب خارجی بدون اختیار من باید کار انجام بده، و این باعث میشه که در خارج از ذهن من یه سلسله بی‌نهایتی که مترتبه تشکیل بشه، این باطل. در فعل فعال لازم نمیاد، در فعل فعال هم لازم نمیاد. سوال خوبی بود، میفرماید که چطور در فعل ها بالاخره این فعل ممکنه در خارج موجوده، ممکنه هست، ممکن عامل میخواد، علت میخواد، علت هم در خارج موجوده، همینطور چرا تا پای تدریج به میون آمد گفتی تسلسل میشه؟ اونجا که فعل بدون تدریج هم حاصل بشه اونجا تسلسل هست. این فعل رو این فاعل ایجاد کرد، خب خود فاعل که ایجاد کرد، خود فاعل باز فعل یکی دیگه باید باشه، اون فاعل این فاعل هم دوباره فعل یکی دیگه هست، همینطور به تا بینایه. اونجا جواب بیدیم، جواب اینه که خدا رو سر سلسله قرار میدیم که این سلسله رو ببنده، یعنی کل این سلسله افعال که ممکناتن منتهی میشن به یک فاعل که واجبه. اگر شما سلسله تدریجی ها رو به واجب منتهی کنی تمامه، ولی واجب که تدریجی نیست، سلسله تدریجی به واجب منتهی نمیشه، سلسله افعال به واجب منتهی میشه، بالاخره واجب تعالی فاعل کل، مبدا کل. اما آیا مبدا کل تدریجی است به طوری که خودشم تدریجی باشه؟ چون این مقوله ان یفعل یا مقوله ان یفعل هم تو داره ادامه پیدا میکنه، هر چی میاد تدریجی میاد، نمیتونیم با یه موجود دفعی ببندیمش، موجودات تدریجی هست، اصلا سنخشون تدریجی. اما در فعل اینطور نیست، در فعل هر فعلی مستند به فعل دیگه است، یه فاعلی باید داشته باشیم که واجب باشه که اون یه فاعل نخواد سلسله قطع بشه، که فاعل باشه به فعل کسی نباشه. آیا شما در تدریجی هم میتونید همچین چیزی پیدا کنید؟ و خدا اگه تدریجی بود میتونستید بگید بله در تدریجی هم به یه فاعل میرسیم که تدریجی است و واجب است و اون منتهای این سلسله است. اما خدا که تدریجی نیست، نمیتونید فعلای تدریجی رو به خدای تدریجی خط کنید. و اگر به خدای غیر تدریجی بخوان خط کنید دیگه مقوله ان ینفعل تمام میشه، مقوله ان ینفعل و ان یفعل تمام میشه. روشن چه ارز کردم؟ مهم سر اینه که شما در ان ینفعل تدریج رو دارید حفظ میکنید، اما در ان ینفعل یا ان یفعل تدریج حفظ میکنید، ولی در فعل و انفعال تدریج حفظ نمیشه. ممکنه شما یه فاعلی داشته باشید که فقط فعل صادر کنه، نه فعل تدریجی صادر کنه. در فعل و انفعال میتونید سلسله رو به واجب تعالی خط کنید، در ان ینفعل و ان یفعل نمیتونید به واجب تعالی خط کنید، چون واجب تعالی تدریجی نیست. روشن چی دارم از میکنم؟ مگر این که بگید، دقت کنید چی دارم میگم، مگر این که بگید یه فاعلی داریم که خودش تدریجی نیست، ولی فعل تدریجی رو صادر میکنن، اینطوری درست کنید بله، که اون وقت یه فاعلی سر این سلسله ان یفعل ها و ان ینفعل ها میذاره که خودش تدریجی نیست، تدریجی ها به اون ختم میشه. دیگه این مقوله ان یفعل تا بی نهایت نمیره، تا به اون فاعل که رسید ختم میشه. این کارهایی بکنه درسته و تفتازنی همین کاری شده، جوابی که تفتازنی داره همینه که تمام تدریجی ها رو به یه فاعل غیر تدریجی ختم کرد. جواب تفتازنی بعدا میخونه. پس توجهش این چی شد؟ اشکال مرحوم لاهیجی که از فخ گرفته شده و خواجم تابع شده، اشکال اون بود که عرض کرد و اشکال هم وارد بود. جوابی که شما، نقضی که شما وارد شدید وارد نبود. نقص یعنی در فعل و انفعال که تدریجی نیستن اصلا وارد بود. چرا؟ چون در فعل و انفعال ما یه فاعلی داریم که منتهى الیه سلسله است و نمیداره سلسله تا به نهایت بره. این فاعل در تدریجیات نداشتیم. بعد از کردیم مگر این که شما فاعلی که در تدریجیات هست قبول کنید که خودش تدریجی نیست. اگر قبول کردیم که فاعلی که در تدریجیات هست تدریجی نیست، اون وقت لازم میاد که این فاعل غیر تدریجی، ان یفعل تدریجی یا ان ینفعل تدریجی رو سر و سامان داده باشه ولی خودش دیگه تدریجی نباشه. وقت لازم میاد که خودش دیگه ان یفعل و ان ینفعل برای صدق نکنه، متصل به ان یفعل و ان ینفعل نشه، وقت سلسله ان یفعل و ان ینفعل به او ختم میشه و مشکل حل میشه. که این کار رو تفتازه میکرده که در جواب میشه نمیده.
سبب
مسئله
شر باید میشه؟
بله.
سبب
چرا باید تدریجی باشه؟ اگر مسبب تدریجه، سبب با تدریجی باشه، اینم سوال خوبیه. البته فکر میکنم روشنه. ببینید ما تلازم بین علت و معلول قائل، یعنی انفکاک که معلول از علت و علت از معلول رو اجازه نمیده. اگر سبب دفعی باشد، مسبب تدریجی باشد، شما هم میدارید میگید دیگه سبب دفعی باشه مسبب تدریجی، برعکسش هم غلطه، اینم غلطه، ولی شما منظورتون این بود که سبب دفعی باشه مسبب تدریجی باشه. ببین چه اتفاقی میفته. سبب دفعی در همون دفعه مسبب خودشو به وجود میاره، همون بخش از مسبب وجود میاره و بعد از بین میره یا دیگه تاثیر نمیکنه، چون دفعی دیگه، یا خودش از بین میره یا تاثیرش از بین میره. اون لحظات بعد که مسبب میاد سبب نداره، چون شما سبب دفعی گرفتید. اگه سبب دفعی باشه یعنی یا ذاتش دفعی است یا تأثیرش دفعی است. در هر صورت تأثیرش میشه دفعی. اگه تأثیرش دفعی شد همون لحظه اول فعلش رو به وجود میاره، لحظات بعد دیگه خودش نیست یا تأثیرش نیست. لحظات بعد که اون فعل داره موجود میشه، چی داره موجودش میکنه؟ چی داره موجود میشه؟ چیزی نیست موجود. روشن یه مطلب. نه، جوابی ایشون دارم میدن. شما دارین سوال میکنید که چه عیبی داره فاعل دفعی باشه و منفعل تدریجی باشه؟ اصلا اشکال داره. تفتازنی فاعل دفعی نمیگیره. صبر کنید من توضیح میدم. فاعل دفعی نمیگیره. اگه فاعل دفعی باشه که مشکل داره. اگه فاعل دفعی باشه و مفعول تدریجی باشه، انفکاک معلول از علت لازم میاد، یا لازم میاد که اصلا معلول به علت باشه. اون بخش اول معلول به توسط این علت دفعی درست شد، بخشای بعدی معلول درست نمیشه، به علت میشه و این اشکال داره. پس نباید فاعل دفعی بگیرید و منفعل تدریجی. اگر منفعل تدریجی است فاعلش هم باید تدریجی باشه. تفتازنه اینطور حل نمیکنه، فاعل دفعی نمیگیره، فاعل یه جور دیگه میگیره. من توضیح خواهم داد. و هنو بیان نشده حرف تفتازن. حرف تفتازن من نگفتم، فقط اشکال گفتم، جواب هم نرسیدم. برسم میشه توضیح. پس این سوال جوابای شما سوال جواب خوبی بود، همش هم جواب داده شده. در ذهنتون داشته باشید، خلالی توی ذهنتون پیدا نشه تا بعد به جواب مقاصد برسیم، ببینیم که ایشون چجوری این اشکال حل کرد. اشکال انقدر قوی بودی که خواجه رو تحت تاثیر قرار داد. ثم انه ذهب جماعتون و من هم الامام به این که ثبوت هاتین المقولتین لنما و به ذهن، یعنی منحصرا این ثبوت در ذهنه، یعنی این وجود ذهنی داره، خوشت خواهی نداره. لنهما یعنی این دو مقوله اگر موجود باشن در خارج، لحتاج کل من هما الى معصرین، چون هر ممکن این چنینه، هر ممکنی یه جور مؤثر داره. خب میدونیم اگه موجود داشتن در خارج ممکنه از یه جور مؤثر دارن، الا احتیاج به مؤثر دارن که لهو تأثیر آخر، تأثیر دیگری داشته باشد غیر از تأثیری که اون ان یفعل داره، غیر از تأثیری که در اون ان ینفعل پدید آمده، غیر از اون یه تأثیر دیگری باید باشد که این ان یفعل به وجود آورده، یا موجودی که متصل به ان یفعل به وجود آورده، موجودی که متصل به ان یفعل به وجود آورده. و هاکذا الی غیر نهایه. خیلی عبارت مرحوم لاجی در اینجا مختصره، توضیحش همون که از خارج هست یا نه، مطالب یادتون هست دیگه، یادتون نرفته که توضیحات خارجی هست یا نه. فختار المصنف هذا المذهب رو، یعنی مذهب این جماعت رو، فقال بالحق ثبوتهما ذهنن، حق این است که این دو مقوله در ذهن ثابتند، و الا یعنی اگر در ذهن تنها ثابت نباشند بلکه علاوه بر ثبوت ذهنی ثبوت خارجی هم داشته باشند یلزم التسلسل، تسلسل لازم میگه. من به نظرم میرسه که عبارت مرحوم علامه هلی در کشف المراد اینجا بخونم، مرحوم علامه اینطور داره، وجه اللزوم انه ثبوتهما یستدعی علتن مؤثرتن فیهما، ثبوت خارجی این دو مقوله استدعا دارد علتی که مؤثر در هر دو باشد، به خاطر اینکه این دو مقوله اگر در خارج باشند دو موجود ممکنن و هر موجود ممکنی احتیاج به مؤثر داره، پس این دوتا هم احتیاج به مؤثر داره، احتیاج به علت مؤثر داره. فل تلکل علت نسبت و تأثیر الیهما، اون علت در این ان یفعل و ان ینفعل تأثیر داره، و لهما یعنی این دو مقوله ان یفعل و ان ینفعل، لهما نسبت و تأثیر انها، او نسبت تأثیر در اینها داره، این دوتا هم نسبت تأثیر از او دارن، یعنی از او تأثیر پذیرفتن، و ذالکه یستدعی این ثبوت نسبت این اخریه، این دو نسبت دیگه درست میشه، یک نسبت ان یفعل یک نسبت انیم فعل، و ها کزا الا مالایتن ها. عبارت مرحوم علامه خیلی واضحه، یعنی ابهام کلام راهیجی رو با عبارت مرحوم علامه میتونید برطرف کنید، که من عبارت مرحوم علامه رو از خارج توضیح دادم تا ابهام کلام مرحوم راهیجی برطرف شد، با توجه به شرحی که مرحوم علامه در این قسمت نوشته میتونید عبارت مرحوم لاجی رو بهتر حل کنید، ولی عبارت مرحوم لاجی من توضیح دارم دیگه انشاءالله حل شده. اما جواب ول جواب انهما الا ما فی شرح المقاصد، ایشون شرح المقاصد میگه که این چنین نیست که هر فاعلی فعلش احتیاج به زمان داشته باشد و فعلش تدریجی باشد، و هم که تا مقوله ان یفعل صدق کند، چون در مقوله ان یفعل تدریج لازمه. این چنین نیست که هر فاعلی فعلش تدریجی باشد تا متصف به ان یفعل بشود، و این چنین نیست که هر منفعلی انفعالش تدریجی باشد تا متصل به ان ینفعل شود. بلکه ما فاعل ابداعی داریم و منفعل دفعی. ببینید در طرف فاعل تعبیر به دفعی نمی کنه، تعبیر به ابداعی می کنه، در طرف منفعل تعبیر به دفعی می کنه. فاعلی داریم ابداعیه، یعنی فعلش را بدون احتیاج به زمان اظهار میکنه. اون فاعل مادی فعلش را در زمان اظهار میکنه، ولی فاعل ابداعی فعلش را در لازمان اظهار میکنه. انفعال دفعی هم تو خوب فراوان داریم، میدونید انفعال دفعی زیاد داریم، همون بوصول ها و تماس ها و اینا که قبلا تو باب حرکت میخوندیم، این همه دفعی بوده. خب این روشن مطلب. تف تازه نمیخواد این فاعل های تدریجی رو به یه فاعل ابدایی ختم کنه، نه به یه فاعل دفعی، به یه فاعل ابدایی که کارشو به لازمان انجام میده، بدون تدریج انجام میده، پس متصف به انیفل نمیشه و میتواند مستندون الیه تمام این انیفل ها باشه. و نظر این سلسله انیفل ها تو بینهایت بره. دقت کنید چگونه این کار انجام میشه. خداوند آتش رو میآفریند، به او حالتی میدهد ابداعاً نه تدریجاً. اون آتش با اون حالتش تأثیر تدریجی میگذارد. یعنی چی؟ یعنی آتش مصاحب خودش را، دقت کنید چی داره بحث میکنه، آتش مصاحب خودش را من حالن الی حالن منتقل میکند. اون وقت اون انتقال میشه تدریجی. این آتش چیکار میکنه؟ این آتش تدریجی توش نیست، این حال آتش این است، حالی که خداوند بهش داده. حالش اینه که اون مصاحب خودش رو من حالن الی حالن منتقل کند و این انتقال من حالن الی حالن ثم من حال دوم الی حال سوم ثم من حال سوم الی حال چهارم این میشه تدریج. پس نخواستیم منتهی کنیم به خود خدا تو همین آتش تنها. تو همین آتش تنها شما انیفل رو صادق میکنید، تو آبی که مصاحبش انیفل رو صادق میکنید، دیگه بالاتر از این نمیرید، دیگه پشتش انیفل دیگه درست میکنید. اون انیفل و انیفل رو با این حالتی که این آتش دارد یا اون حالتی که آب دارد، آبم خدا بشه یه حالتی داره که به تدریج قبول کنه، این حالت هم یه موجود ابداعی به طور ابداعی به این آب داده، آب رو چنان آفریده که به تدریج قبول کند، آتش رو چنان آفریده که به تدریج ایجاد کند، به تدریج تاثیرگذار باشد. به تعبیر ایشون حالتی به آتش داده و حالتی به آب داده که اینها به تدریج قبول میکنند و اثر میکنند. دیگه لازم نمیاد که خداوندی که مؤثر است در آتش با این حالت، لازم نمیاد که خود خداوند هم تدریج بردار باشه، چون کارش ابداعیه. نمیگیم کارش دفعیه ها، چون اون اشکالی که من اصلا پیش بیاد، میگیم کارش ابداعیه. اشکالی که هست کردم تخلف معلول از علت بود، در فاعل ابداعی تخلف لازم نمیاد. خداوند موجود ابداعی آفریده و در این حال این همه تدریج هم داره میاد، هیچ وقت اون تخلف معلول از علت نیست. چرا؟ چون موجودات ابداعی را آفرید، تو بستر زمان قرارشون داد، با حرکت زمان اینا دارن حرکت میکنن، چه فعلی بخوان صادر کنن، چه انفعالی بخوان داشته باشن، به تدریج هست. چرا؟ چون تو بستر زمان هست. اینجوری حل کرده خدا من. خودش موجود زمان رو، موجودی که به نام زمانه ابداعان آفریده، ماده رو ابداعان آفریده، همین که خیلی چیز دیگر رو بعد اینا رو زمان گذاشته، اینا که رو زمان قرار گرفتن، رو نوار زمان قرار گرفتن، به تدریج میپذیرن، به تدریج اثر میزنن، بدون اینکه اون فاعل لازم باشه تدریجی بشه. ببینید سلسله انیفل انیفل رو قطع کردیم دیگه، بدان پیدا نشد تا بینهایت. این جوابیست که تفتازه میشه و جواب خوبیه و روم لایجی هم جواب نقل میکنه، رد میشه، معلوم میشه جواب پذیرفته. تعبیری که تفتازانی داره و اون تعبیر از فارابی نقل میکنه این است که آتش تغییر میدهد و آب متغیر میشود. این تغییرش تو تغییر میدهد و تو متغیر میشود وجود داره. اون فاعل ابدایی آتش رو تغییر نمیده، دقت کنید، آب رو تغییر نمیده، آتش رو طوری آفریده که تغییر بدهد، آب رو طوری آفریده که تغییر بکند. این طوری آفریده از اول، نه که بشینه تغییر آتش رو هم یواش یواش تغییر بده، تغییر آب رو هم یواش یواش تغییر درستانش. این طور نیست، بهش حالتی داده که بتواند تغییر بدهد، به اونم حالتی داده که بتواند تغییر تغییر بپذیره. روشن چی دارم عرض میکنم دیگه؟ اینطور نیست که خداوند این حالتی رو که الان در آتش است که تدریجی است که حالت تأثیری، یا اون حالتی رو که در آب است و تدریجی است که حالت تأثیره، اینم خدا تدریجی بده. اینطور نیست. اگه این خدا میخواست تدریجی بده، خب خدا متصل میشه مقوله انیفلی و انیفل، همونی که شما میگوید پیش میاد، تسلسل پیش میاد. ولی خداوند ابداعی کار میکنه و به آبم یا به آتشم این اثر رو وقتی میده، این اثر رو آتش در جا میپذیره، نه تدریجا میپذیره، دفعتا میپذیره. این اثر رو، یعنی این حالت رو که بتواند تغییر بده. آبم اون شأن قبول شدن یه دفعه میپذیره. خدا ابداعا میدهد. این متصفه به مقوله ان یفعل، اون حالت تأثیر گذاری تدریجی هم در قطر میپذیره. اون متصفه به مقوله ان یفعل هم حالت اثرپذیری رو یه دفعه میپذیره. او ابداعا میدهد، اون هم در قطر میپذیره. خب حالا آتشی که اون حالت بهش داده شده میخواد اثر کنه، تدریجه بزنه. آبی که اون حالت بهش داده شده میخواد تأثیر بپذیره، تدریجه بپذیره. فارابی و تفتازنی سعی میکنن کلمه فعل و انفعال رو عوض کنن، به جاش تغییر و تغییر بزنن. تغییر و تغییر توش تو ذاتش تدریج هست. خداوند آتش رو تغییر دهنده آفرید. ببینید چی از اون آتش رو تغییر دهنده آفرید، یعنی خدا تدریجا آتش رو تغییر دهنده آفرید یا دفتن یا ابداعا. خدا ابداعا آتش رو تغییر دهنده آفرید، آتش هم این تغییر دهندگی رو دفتن پذیرفت. خداوند آب رو تغییر پذیرنده آفرید، ابداعاً تغییر پذیرنده آفرید، او هم دفعتاً این حالت تغییر پذیرندگی رو قبول شد. دفعتاً ماده اون فعل ها نمال خدا، خدا ابداعاً می آفریند، اون آفریده شده دفعتاً اون حالتی که خدا بهش داده پذیرفته. دفعه رو توی فاعل نیبردن، توی فعل رو اینو دقت کنید. تو خداوندی که فاعله دفعه رو نیورده، ابداع رو آورده. تو آتشی که نسبت به خدا منفعله ولو نسبت به آب اثر گذاره، و تو آبی که نسبت به خدا منفعله نسبت به آتش هم منفعله، تو این دوتا منفعل ها من دفعه رو آوردم. هم آتش منفعله نسبت به خدا، هم آب منفعله نسبت به خدا نسبت به آتش. هرده من دفعه رو تو هر جا بود. خداوند ابداعا این حالت رو به آتش و اون حالت رو به آب داده. این آتش هم دفعتا اون حالت رو واجد شده، اون هم دفعتا اون حالت رو واجد شده. وقت اون حالت اختزا می کند که آتش تدریجا تأثیر کند و آب تدریجا تأثیر پیدا کند. اون حالت اینطوره. وقتی که خود اون حالت دفعی بوده، فاعلش هم که ابداعی بوده، میبینید تدریج قطع شد دیگه، ان یفعل و ان یفعل ادامه پیدا نکرد. روشن من روشن متدقیق
جلالاً میشه یه داره این صفت رو ما یک ساله به صورت اعطایی
حالا به اون بیان شما باید کن که خود اون بیان هم دوباره احتیاج به تبیین داره یه خود مشکل تنش کن و جواب انها جواب از این اشکال الان ما پیشه مقاصد این است این نمایل زم زاله کنه این تسلسل و این ادامه فعلهای تدریجی و این فعلهای تدریجی لازم میاد لوکان کل تأثیر و ایجاد حتی الابدائی الذی لا یفتقر الى زمان من قبیل ان یفعل من قبیل ان یفعل خبر کان است. اگر هر تأثیر و ایجادی حتی ابدائی هایی هم که احتیاجی به زمان ندارن از قبیل ان یفعل باشن بله خب این ان یفعل هم چه اضافه ایجاد کنه. همچنین و کانه این کانه اتو برون کل قبلیز کانه رسته شده و کانه کل تأثیر و حصول حتی دفعی کان من قبیل ان یفعل. همچنین هر تأثیر و حصولی حتی دفعی ها هم از قبیل ان یفعل باشه. اگر همه تأثیرهای از قبیل ان یفعل بودن همه تأثیرها از قبیل ان یفعل بودن اشکال شما لازم میامد، ولی بعضی تأثیرها ابدایی هم بعضی تأثیرها دفعی هم. این تأثیر ابدایی و اون تأثیر دفعی مشکل ما رو حل میکنه به بیانی که گفته شد. ولیس کذالک این ولیس کذالک رو پاورقی تونم اشاره کرده در کلام تبتازنی هست مرمولایجی نگوزه این ولیس کذالک باشه بهتره، یعنی از نظر معنا معناش میکنی اگر هم لبو تقدیش میکنی، ولی چنین نیست. یعنی اینطور نیست که هر تأثیری حتی ابدایی ها از قبیل انیفل باشن و هر تأثیری حتی دفعی ها از قبیل ان ینفعل باشه، بلکه اذا کان الفاعل یغیر المنفعل. اگر فاعل که در اینجا منظور مثلا آتشه یغیر المنفعل، منفعل رو که آب مثلا من حال الی حال تغییر دهد، از گرمایی به گرمای بالاتر تغییر دهد، علل اتصال و استمرار اینا روشن علل اتصال و استمرار این آتش آب رو از حالی به حالی یعنی از گرمایی به گرمایی دیگه منتقل میکنه. اگه اینطور بشه فحال فاعل ان یفعل است، حال منفعل ان ینفعل است، بدون اینکه این فاعل خودش به وسیله فاعلی که متصف به ان یفعل است بوجود بیاد. اصلا خود این فاعل این چنین آفریده شده که تغییر بدهد منفعلش رو از حالی به حالی، تغییر بدهد. تغییر یعنی چی؟ تغییر یعنی تدریجا. اون منفعل هم این چنین آفریده شده که تغییر بکند، تغییر بکند این چنین تدریجا، این چنین آفریده شده، نه اینکه این آفرینش رو تدریجا بهش دادن ابداعا دادن اونم دفعا قبول شدن. پس توجه میکنید ایشون کلمه ان یفعل و ان ینفعل رو ورداش بجاش تغییر و تغییر گذاشت که تدریج از توش در بیاد و خیلی راحت شد. این فاعل خدا طوری آفرید که کارش تغییر دادن باشه، اون منفعل رو طوری آفرید که کارش تغییر کردن باشه. اما آفرینشش هم به تدریج بود، دادن این حالت به آب یا به آتش هم به تدریج بود تا اون فاعل متصف بشه به ان یفعل و تسلسلی که شما گفتون پیش بیاد. نه این چه اینه. حتی فسر الفارابی ان یفعل رو به تغییر و تحریک و ان ینفعل رو به تغییر و تحرک و گفته فرقی نیست بین این که بگویم ینفعل یا بگویم یتغییر و یتحرک، یا بگویم یفعل یا یغیر و یحرک. اون طرف ها نگفته، طرف این فعال گفته، طرف این رو نگفته. هازا یعنی خودسا روشن دیگه انشالله ادامه دیگه میخواد من مطلب کامل توضیح دادم. و ها هنا قد تمت مباحث الاعراض، کلام مرمی لایکی، ها هنا قد تمت مباحث الاعراض به فضل الله و توفیقی و منهی و احسانه. بعد عبارتی در کتاب ما هست شمال لاهیجی نیست، این عبارت که من عربیشو میخونم، قد انقطع الهنا کلام المصنف و شارع رحمهم الله فی المقصد الثانی فی الجواهر و الاعراض و یطلب المقصد الثالث فی اثبات الثانی و صفاته و آثاره و افعاله و النبوه و الامامه و المعاد. این عبارت در نسخه قدیم هست، در نقصه قدیم شبارخ هست، مال مصحح کتاب ما نیست، مال کاتب اون نسخه است، مال کاتب اون نسخه است که مصحح اینجا ذکر شده و عبارت درستی هم نیست. بعد از فعل مقصد ثانی گفته فعل جواهر بر عرض، این درسته. بعد از مقصد سالش گفته فی اثبات ثانی و صفاتی و آثاری و افعالی، تا اینجا درست گفته و نبوه و امامه و معادی که آورده غلط آورده. بعد اینطور بگه و المقصد الرابع فی نبوه و المقصد الخامس فی الامامه و المقصد السادس فی المعاد. مقصده رو برداشته، همه رو در پی مقصد سالش قرار داده، همه رو ذیل مقصد سالس خرم بده. این درست نیست، فقط اثبات ثانی و صفات و افعال در مقصد سوم میاد، نبوت امامت ماد در سه مقصد جدا میاد، مقصد چهار و پنج و شش. خب خیلی مطلب مهمی نیست، بالاخره مال لاهیجی نیست، اگه مال لاهیجی بود نشه بودیم توجیهش کن یه جوری حلش. نه این عبارت قدن قطعا مال لاهیجی نیست، بله لزومی نداره، اصلا چون تونسخه قدیم بوده این مصحح آورده، منم بهش اشاره کرده و الا اصلا خوندنش هم لازم نبود، چون مال مصنف نیست، مال شارع هم نیست، مال کاتبه. اون که نسخه قدیمو نوشته، نوشته قدن قطعا الهانا کلام المصنف و شارع. بله 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 حالا این چون در نسخه قدیم بود من خوندمش، بله اگر مخصوص اینجا بود حتی نمیخوندمش، خوندمش رو اصلاحی هم کردم که دیگه توجه شدید. خب بحث ما در مقصد ثانی، مقصد اول امور عامه بود، مقصد ثانی که دو جلد طول کشید، جلد یک و دو در امور عامه بود، مقصد ثانی در جواهر و اعراض بود که جواهرش رو جلد 3 آوردیم، اعراضش هم تو این جلد 4 آوردیم، تموم شد.